سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا الدنیا دار الممر و الاخرت دار المقر خذوا من ممرکم لمقرکم. انسان عاقل وقتش رو هرز نمیده به خاطر اینکه میدونه سرمایش رو داره از دست میده. لحظه به لحظه عمر ما سرمایه های ماست که اگر به درس خوندن به طاعت گذشت این می شود عبادت و الا ما دچار خسران. بس در مورد موز و منزو بود. در مورد اون قول جناب مبرد و جناب ابن سراج و الفارسی دمامینی مطالبی رو داره که رفقای اهل تحقیق در شمونی جلد دو 94-95 در دسوقی جلد 2-284 و در سبان جلد 2-227 میتونن ملاحظه کنن. بحث در اسم حالت ثالثه بود. فرمودن ان یلیهم الجمل الفعلیت و ابل اسمیه مثل منز و کان و موز انا یافو. فرمودن در وجه اعرابیش مشهور است در مقابل جناب اخفش و عده دیگه که مشهور گفتن موز و منزو ظرفند و اخفش و یه عده گفتن مبتدا. مشهوری گفته بودن ظرفن، خودشون گفتن این ظرف ظرفی است که مضاف است. مضاف مضاف به چی؟ دو دسته شدن قیل ال الجمله که عرض کردیم نظر مثل سیبوی و غیره همین است و قیل که نظر جناب ابن عصفور است طبق نقل هم هم الهوام جلد 265 قیل الى زمن مضاف الى الجمله. در مورد خدمت شما عرض شود که فقیل الى الجمله این معناش چه می شود؟ این که فرمودن ظرفان مضافان این معناش چه می شود؟ بعضی از آقایون فرمودن این ظرف ظرفی است به معنای مفعول فی، یعنی به معنای در، دری که ما فارسی میگیم در. ولیکن از محشین مثل جناب استادهای حجت خراسانی دام ظله العالی در مهدل عریبشون جلد 5-1445 و مثل جناب دسوقی جلد 2-286 فرمودن در این صورت موز و منزو به معنای منن من. مثلا یا ولدی تعلم ان محمدن ارواحنا له الفدا والله امین منذ کان، یعنی از زمان بودنش. اینا اینجوری ترجمه کردن. گفتیم که کانه الجمله المضاف الیها کلا اضافه معنی مستری باید بکنی وجودش. کانه کانه تامه وجودش. اینجوری است، ولی اونا میگن در زمان وجودش. اینجا این اختلاف بین آیون وجود داره. و قیل الى زمن مضاف الى جمله، اینجا مثل جناب سبان اشکال کرده به این قول جناب ابن عصفور. اشکال شاید اشکال سبان اشکال مشهوری باشد که اونها قائل شدن مضافان الى جمله و قول ابن عصفور رو تندر ندادن. اشکال جناب سبان چیه؟ جلد 2228 میگه انظر مد دائیل تقدیر زمن علا هازل قول. ما نفهمیدیم که این قول میگه بگید موز یا منزو زمنه کانن، زمنه کانن. اینجا یه زمانی گرفتن، گفتم موز و منز اضافه شده به یه زمانی که اون زمان اضافه شده به جمله. جناب سبان نوشته دایی این کار چیه؟ برای چی همچین کاری رو کرده؟ چون خود موز و منزو مع کونه ما ظرفین، اگر اینا خودشون ظرفن دیگه چه نیازی به این دارد که اینجا زمان در تقدیر بگیریم؟ بله، اگر خاطر شریف رفقای عزیزم باشد در مسئله بین نما اونجا وقتی در تقدیر می گرفتیم، می گفتیم بین اوقات، ولی این به خاطر این بود که جناب بین اگرچه ظرفه ولی مکانیت یا زمانیتش رو از مضاف الیه می گرفت. دقت کردید؟ فلذا اونجا گفتیم بین اوقات، اونجا اوقات گرفتیم، بین رو اضافه کردیم به یه اوقات، یعنی عده بین رو اضافه کردن به یه اوقات، اوقات رو اضافه کردن به اون جمله. ولی آیا موز و موز اینجوری هست؟ یا موز و موز اصلا خودشون به کار میرن در زمان؟ وقتی خودشون به کار میرن در زمان دیگه نیاز به تقدیر هست یا نیست؟ سبان میگه نیست. انظر مد دایی، چه دایی دیگه داری؟ بله، اگر موز و موز مثل بین بودن، بد کردید که نسبت به افاده زمان لابشد بودن، خب اون وقت میگفتیم برای اینکه اینجاها این سیاخ ها سیاخ های زمانیست، میگیم موز و موز اضافه بشن به یه زمان. بد کردید؟ ولی موز و موزو نه، خودشون ظرفی هستن که استعمال زمانی دارن، فلذا نیاز به تقدیر زمان نیست. اون وقت معنا چه بشود؟ معنا بنابراین قیل قول ابن عصفور معنا چه بشود؟ دوباره تو معنا مثل جناب سبان و اینا اشکال کردن، چون میگن میشه زمنه، زمنه کانه، یعنی چی؟ زمنه، زمنه کانه، زمنه. جای خدمت شما عرض شود که اون مفعول و فی اون ظرف موز و موز بشه، زمنه نمیشه. من در کتاب ها خیلی فحص کردم که بتونم این قول رو پیدا کنم، ریشهش رو درارم، ولی متاسفانه نتونستم پیدا کنم. با تمام فحصی که کردم، البته فحص من فحص تام نیست، رفقایی که بیشتر از من وقت دارن میتونن فحص تامتر از من بکنن، دقیقتر از من بکنن، ولی به اون مقداری که فحص کردم پیدا نکردم، الا جناب مهدل عریب و جناب دسوقی. اینا فرمودن، این دو نفر در همون دو آدرسی که در قول قبلی دادم، اینا فرمودن طبق این قول موز و موز معناش اول زمان بودن. موز و زمن کانه، موز زمن کانه، اینا گفتن موز و موز در این صورت طبق این قول به معنای اول است. ولی من بیش از این دوتا کتاب با فحصی که کردم نتونستم پیدا کنم. خب و قیل الی زمن المضاف الی الجمله، حالا طبق بیان جناب استاد حجت خراسانی دام زلو و طبق بیان جناب دستوقی میشه اول زمان بودنش. کان امینون ان محمدن ارواحنا له الفدا. امینون خدمت شما عرض شود که اول زمان بودنش و تا آخر حالا مثلا کشیده بشه. بعد دیگه از اول اون همون اختلاف قبلی دوباره رخ می نماید که دوباره اول به معنای مفعول و فی باشد در، یا اون به معنای خدمت شما عرض شود که من اوله باشد، همونی که تو قبلی گفتیم دوباره اینجا رخ می نماید. و قیله که این قیل عرض کردیم در مقابل مشهوره، مشهور گفتن ظرفان هی دعزه جناب اخفش و یه عده گفتن مبتدا. خب اگر مبتدا گرفتید مثلا اون موضوع کاره رو، این شد مبتدا، خبرش میشه کاره. این چه حملیه؟ این معنای این هم چه حملیه؟ چون موز در این صورت موز یا موضوع به معنای وقته، الوقت و کاره، وقت کانه است، وجود است، یعنی چی؟ معنا ندارد. فلذا جناب اخفش برای صحت حمل، چون خودش متوجه شده که این بی‌معناست، کانه که حمل نمی شود بر الوقت معنا ندارد، که گفته نه، در این صورت خبر این جمله فعلیه یا اسمیه نیست، بلکه خبر یه وقت محذوف است که اون مضاف است به این جمله. الوقتو وقتو کاده، از زمانو زمانو کاده، برای صحت چنین حملی. و قیل مبتدعان، موز و منز مبتدعان، فیجب واجب است. این فا چرا یجب؟ توضیح دادم چرا یجب. فیجب در جمع میگه فیجب تقدیر و زمانه. خب چرا یجب؟ دلیل یجب چیه؟ اگر کسی گفت مبتدا، چجوری با فا تفریع میکنیم وجوب را؟ توضیحشو من دادم، اینا دیگه در کتاب نبود. ما به اینها نمیگیم سوال خارج از کتاب، ما به اینا میگیم سوالای داخل کتاب. طلبه‌ای که میخواند مبتدا فیجب، بارها میاد تو همین سفر اربعین از مدارس مختلف میومدن، من مدرسه امام بودم رضوان الله تعالی علیه، چه در نجف اشرف چه در کربلا، اونجا میومدن از مدارس مختلف همین ها رو سوال میکردن. عرض میکردم خوب درس خوندن، خوب درس خوندن به این است که به یه نفر وقتی عبارت میبینه مبتدا و فیجب بتونه اینو تحلیل کنه. قیل مبتدعان فیجب تقدیر و زمان. خب چجوری از مبتدعان این تفریع میشه فیجب، این وجود؟ اینا رو ما بهش میگیم درست درس خواندن. مبتدعان، خب وقتی مبتدع شدن یعنی خبرش میشه جمله اسمیه، اون جمله فعلیه، و معنا چه میشه؟ حمله میشه، پس یجب، این میشه تحلیل. بینه میگه سوال خارج از کتاب. و قیل مبتدعان فیجب به خاطر صحت اخبار، لتوقف صحت الاخبار علیه دعزد، فیجب تقدیر و زمان مضاف، زمانی که مضاف است به اون جمله، جمله فعلیه یا اسمیه، که یکون اون زمان مضاف هو الخبر، نه جمله فعلیه نه جمله اسمیه، مضاف الیه اونها، تا این حمل حمل صحیحی بشه. تمام مطالب بالا به معنای عمد هم که بود به معنای وقت بود، لفظ که فرق بکنه که معنا که فرق نمیکنه که ابد هم ما به معنای وقت گرفتیم، ملاحظه فرمود زمان گرفتیم، زمان و وقت هم یکی دیگه، اینجا الان نوشتم الوقت و وقت و از زمان و زمان و فلذا فقط این دمال کلام که یه وقتای منظور اول وقت بود یه وقتایی به معنای وقت بود. بله خب اینم به خاطر تفاوت در استعمالات هست که این مقدارش اشکالی به مطلب وارد نیست. چی؟
اول زمان بودن پیامبر.
بله
همین است. فقط اول زمان
فقطش از کجا در آوردی بابا جو؟
اول که میگیم
یعنی فقط از اول فقط به دست میاد. شما خوندید و میخوانید حصر را، ادوات الحصر، ادوات القصر، کجا این سیاق سیاقیست که ازش حصر به دست میاد؟ اگر یک کسی بگه اول است یعنید که فقط اول است و غیر نیست، اینا مفاهیمیست که اوف بعضی وقتا به غلط میگیرد و شما باید از ذهن طلبگیتون اینا رو پاک کنید، بیاندازید دور تا بتونید از روایات و آیات استفاده کنید. ما در فقط یه معناست، حصر یه معناست، دال میخواد اندما. خدمت شما عرض شود که تقدیم محق و تأخیر چه اونایی که خواهید دید در بلاغت و بعدش هم در اصول، اونا اشتهاد میخواد اونایی که در بلاغت ببینید، چون فقیه به اونا محتاجه. فقیه که هست بفهمه یه دونه یه جور فتوا میده، فقیه که هست نفهمه یه جور دیگه، اونا اشتهاد میخواد. بس قصر بلاغت نیاز به اشتهاد داره، چون همش در اصول تکرار میشه. بعدش هم بعدش هم جواب دادم به سرور اعظم، ایشون هم همین رو فرمودن. عرض کردم که همون بیانی که در فقیل علل جمله داریم اینجا میاد، یه عده دوباره میگن من اول زمان. قد کردیم ایشون جواب دادم بهشون از اول زمان بودنش، و این دیگه اصلا هیچ مشکلی نیست.
خود علت جمله
فرمودید فی زمن یا من زمنه. بله زمن جز معنای خود موضوعه، من زمن یا فی زمن که در این صورت موضوع اسم میشه، حرف میشه. خدمت شما عرض شود که قاعدتا وقتی بگیم ظرفان، ظرف اسم است. احدی ادعا نکرده است که ظرف چی هست و ظرف این ظرف که اینجا میگیم به معنای خدمت شما مفعول و فی اگر بگیریم به معنای خدمت شما شود که یعنی ظرف به معنای الاخص اسمه، هیچ ظرف به معنای الاخصی حرف نیست. خب این هم برای خدمت شما شود که این سه تا قول که باید درسی روز تقریبا است. موز و موز مطالب زیادتری دارن. عرض کردم اول بحث آدرسایی دارن مثل عباس حسن و اینا، عرض کردم 5 صفحه بحث شده اونجا. ما متاسفانه وقتی بیشتر از این رو نداریم، رفقای عزیزم میتونن در اون کتاب ها پیگیری کنن. اولین بحثی که جناب ابن هشام نمی کنه، ما خدمت شما تقدیم محضر میکنیم، از جناب خدمت شما لسان است. معنای مع چیست؟ معنای مع ابن هشام بعدن یه تعرضی به معنای مع میکند، ولی اون در حقیقت تمام اونایی که جناب ابن هشام میگه در حقیقت مصادیق اینی که ما میگیم. دقت کرد؟ لسان جلد 13 صفحه 144 میگه مع کلمتون تضم الشیء الى الشیء. پس معنای مع ضم الشیء است الى الشیء، فلذا هیه اسمون که معناه از صحبه، همراهی. همراهی زمانی معنا دارد که لاغل دو شیء باشد. شیئی اگر به شیئی خدمت شما شود که زمیمه بشود، مصاحبت معنا دارد. فلذا شما بعضی در بعضی از کتب نحوی همین رو میبینید، میبینید میگن مع کلمت و استحاب. همینه، همین لسان استحاب. رد کردیم، حالا بعدا حادثه‌اش در نور نظر میکنم. بعضی ها مثل اشنوری، مثل خدمت شما عرض شود که ابن عقید، اینا تعبیر دارن به استحاب، چون معنای صحبت همراهی زن بشه یلش شه. یه عبارتی لسان اینجا داره خیلی به درد شما میخوره، دقت کردید؟ میفهمد و اصلها معن. حالا اینو داشته باشید تا بعدا بگم که از این چه استفادهایی باید بکنید. و اصلها معن. عبارت دوم رو از جناب وافی تقدیم محضر میکنم. وافی جلد 2 278 میفرماید که معذرفم لا یتصرف معرب منصوب علی ظرفیه فی رأی شائع. در رأی شائع منصوب است علی ظرفیه. حالا باید ببینیم چرا ایشون میفرماید علی رأی شائع، مگه چه اقوالی در مورد مع هست. عبارت سوم که میخوانم عبارت مصباح المنیر است. مصباح المنیر 303. وقتی معه رو برای شما بیان میکنند که من دیگه چون اون دوتا عبارات رو بیان کردم از عبارت مصباح المنیر خودداری میکنم، این نکته رو دارم. مصباح المنیر رو به خاطر این نکته درس کردم. میفرماید جناب رمانی در معه قائل به تفصیل شده. تفصیل فرموده ادخل علیه حرف جر، اگر حرف جر بر معوارد شود کار اسما، در این صورت معا اسم است، و الا کار حرفا. یکی از مقابل های رأی شایه عباس حسن همین است. مثل رمانی قبول نکرده که اگر شما حرف جر در یه استعماری حرف جر بر سر معه نداشته باشید اصلا اسم باشد تا باشه منصوب علی ظرفیه. فرموده در این صورت حرف هست. و البته اقوال دیگه یا موجود است که قائلن به حرفیت معه. ولی اولی بحثی که ابن هشام می کند این است که اسم است. خب اگر ادعا شد اسمیت، باید بگیم در مقابل قول به حرفیت و قول به تفصیل، که به اصطلاح قول به تفصیل هم در وجهی حرف داره، مثل جناب رمانی فرمود اونجایی که حرف جر بر سرش نیاید این حرف است. خب ابن هشام که میگه اسمیت، اسمیت مطلقا در تمام استعمالات باید اثبات کنند. ابن هشام دو دلیل برای شما بود. دلیل اول می‌فرماید که معا تنوین می‌گیرد. معن این تنوین تنوین تمکید است یا صرف یا امکن یا اعراب. اینا چهار تا اصطلاح برای یه تنوین که بهش ها خودش برزش در حرف و نور در تدبیر تدبیر میفرد امکن، صرف، اعراب. این تدبیر از مختصات اسم معرب است. فرزا صرف از اسمیت رو اسمیت رو سوار شد. ولی شما میدانید که اولین سوالی که به این دلیل وارد است این است تردید هست. چرا اقسام دیگه تردید نباشند؟ چرا بقیه اقسام تردید نباشند؟ خب دیگه حالا شما بگید بقیه اقسام تردید چی هست؟ خب دیگه ورودش در اینجا یا باید در کتاب شریف هدایه بخوندید، اگر هدایه خوندید اونجا بحث شد، یا اگر نه باید بگم اقدار سر بفرمایید که انشالله تعالی در هر خودون در اقساب تدبیر تقریب رسن بشن. پس یه مقدارش بود محول شد به بحث تدبیر. ولی شما میدارید در سیوتی هم ابن مالک برای شما فرمود، سیوتی صفحه 14، بالجر و تدویر و ندا و ال و مستد لل اسم تمیزون حسن. این برابر هم بود است که بگفتن تدویر از مشخصات است. دلیل دوم که جناب ابن اشاب میاره دخول حرف جر بر آن است بلا تعویل. شما میدانید دیگه چرا من این کلمه بلا تعویل رو اضافه کردم، چون قبلا در همین کلاس، یعنی در همین کلاس خدمت شما عرض شود که درسی تقدیم بشر شد که دخول حرف جر مثبت اسمیت مفعول نیست مگر با این قید. گفتیم افلشاب این قید رو در کیفه زده به کتاباتون 225 اون روز آوردیم خوندیم 222. در کیفه وقتی بخواد بگه اسم است میگه به خاطر دخول حرف جر بر آن بلا تعویله، و این قید بلا تعویله نیاز است، چون گفتیم حروف بستریه اینا همه بسترشون حرف جر به کار میره. مدخول حرف جر حرف بستری است زیرا اسم دارد. بعد بگیم بلا تعویله چون دیگه کسی ادعا نکرده است که و هم از سر محول هست کریمه هم از سر محول هست و لذا تعبیلی در اینجا مطرح نیست. اینکه تعبیلی مطرح نیست نشون میدن که این حتما اسم هست. ببینید این بقیه اسمون به دلیل تنوین فی قول حسانه یا حسانه هر دوتای صحیح است بنابر دو وجه. یا رب به فج معنا معن معن. یه کاری که شما میکنید که تو این کتاب نکرده است این که ببینید این الف از کجا پدیده، اصلا این الف چیه؟ این الف معن همینی که جناب لسان فرمود و اصلها معن. این الف چرا الفیه؟ مثلا بس چی اومده؟ این حقیقتش چیست؟ و این واقعا به درد بخوره، واقعا این مطلب نکات رو برای شما حل میکنه. یارب به فجمعنا معن و نبیینا. نبیه منصوب عطف است به چی آقا؟ به مفعول فجمع، یعنی عطف است به اون نام. فجمع را در کجا؟ فی جنته، در بهشتی که چنین صفت دارد. تون به او لسان جلد 14 صفحه 29. تون به او ای کور کردن، کور می کند. عیون الحسدی، حسد هم که جمع حسود، چشم حسودان را. مشخص است دیگه حسد مصادیقش کیا هسته دیگه. شعر عجل از ترجمهش دیگه. یارب به فج معنا معن معن. صفحه بعد میخونیم که ابنشا میفرمند این حال است، در حالی که جمیع باشیم، همگی باشیم. فج معنا معن و نبینا انشالله تعالی فی جدت که تن به اغیون الحسنی. معنی شعر دیگه بیادبیه و دخول الجار بیادبیه، یعنی نقلش بیادبیه ها از طرف من. و دخول الجاره به دلیل تنوینه و به دلیل دخول الجار اضافه کردیم بلا تعویله فی حکایت سیبابا. سیبابا حکایت کردید که ما چکار بکنیم؟ حکایت سیبابا میشه دادیده گرفت در مقابل حکایات او لولل تعارض با استادش خلیل، با استادش یونس، با اعاظم دیگه ای که حکایاتشون مورد اعتراض عرض کردیم خدمت شما عرض شد که آیون در مقابلش قد خب بیکنن. و دخول الجاره فی حکایت سیببیهه که می فرماید ذهبت من معه، چون خدمت شما عرض شد که معربه دیگه، من معه ذهب تو به معناش چیه؟ صفحه بعد خود ابن اشاب میفرماد اگر بر سر معه حرف جر به کار رود معناش انده، یعنی من انده ذهب تو من انده. میتونید این حکایت رو در همون حوامه جلد 2381 هم ملاحظه بفرمایید. مصباح المنیر 303 همین حکایت سیبوی رو آورده. البته بعدش می‌فرماید این استعمال استعمالی شاذ. و قرائت بعضهم، قرائت بعضی از قرآن که این آیه شریفه رو اینجوری خوندن، هازا ذکرون من معی. ببینید بسر محمد به کار رفته، حرف جر تعبیلی هم در کار نیست، احدی نگفته است که این بستر معول است. هازا ذکر و من معی جناب تبیان اکبری جلد 2 203 حاشیه 1 می فرماید که حفظ، یعنی همین قرآنی که دست ماست، حفظ من خونده است. من طفل این که اصلا از این بحث خارج میشه، به درده اینجا نمیخونه چون حرف جر نیست. من و قرع الباغون به کسر المیم من. البته قراءات شاذ دیگه یه موجود است که متذکر نمیشی. مطالب تفسیری آیه شریفه رو در نمونه جلد 13 386 ملاحظه بفرما. مطلب بعدی که جناب ابن هشام میفرماد لغات بحث. البته ابن هشام به مبسوطی سیوتی برای شما نمیگه، حتی سیوتی صفحه خدمت شما 230 لغات بیشتری رو برای شما درک کرد، ابن هشام فقط یکی رو درک میکنه. قبل از اینکه وارد این لغات معبشم یه بیانی دارد توی اثبات اسمیت معب جناب دستوری، حکر جهت اثبات اسمیت معب جناب دستوری. جناب دستوری می فرمد شما ببینید ابن هشام وقتی معنای معب رو می فرمد چی می فرمد؟ معنای معب می فرمد، معنای معب الان تو کتاباتو نگاه کنید، یا مکان و اجتماع است یا زمان و اجتماع است یا به معنای اند است، اون زمان که مثلش حرف جر به کار برمد. مثلا همین حکایت و سمیق کرام. خب معنای مکان، معنای زمان، معنای اند، معنای اینا رو من دارم به عبارت اضافه، اینا معنای مستقل هست یا معنای غیر مستقل هست؟ مستقل فرق میشن، مکان اجتماع، زمان اجتماع، این و چجوری قائم بشیم به هر دیگه با توجه به معنایش قائم میشویم به چی آقا؟ اسمیتش، چون معانی که داره جلوی ما رو میگیرن که قائم بشیم به حرفیتش. خب این رفقا از یه جهت درس داره این بیان جناب دستوقی. خدمت شما جلد 2 272 وجه الاستدلال به اسمیت. این بیانی بود که من با اضافه در مورد زدم. این بیان یه درسی داره، درسش این است که خود ابن هشام می‌فرماد و تستعمل و مضافتن فتکون و ظرفن و لها هینه ازن سلاست و معانه. هینه ازن، هینه این که به صورت مضاف به کار می رفن، ولی اگر به صورت غیر مضاف به کار رفت، مثل همون شعری که خوندیم معد، مضاف به کار نرفت. خب تو استدلال جناب دستوقی این دیگه نخوابیده بود، این دائما استدلالشون از این جد ناقص است. یعنی این تیکه رو ندید، فقط این ستا رو دید، موضع الاجتماع، زمان الاجتماع و اد. ولی خب این به صورت مفرد هم، مفرد در مقابل مضاف کاربرد دارن، این در استدلال جناب دستوقی نیامد. ولی خب عرض میکنیم اشکالی نداره، چون ابن هشام تو همینجا میفرماد هیه فل افراد به معنا جمیعن، و جمیعن هم یه معنای اسمیست. فلذا به جناب دستوقی گفتیم ناقص گفتی، ولی این نقصش به بیانش ضرر زننده نیست. اما اشکال بیان دستوقی چیه؟ اشکال بیان دستوقی این از این است که خب ابن هشام معانی رو اینجوری گفت، خب اون کسی که قائل به حرفیت این معانی رو نمیگه،
او یه معنای دیگه ای میگه. دقت کردید آقا؟ خب با توجه بعد اول اثبات بشود که معنا ادل کل این است، یعنی فهم عرب این است لاقه، بعد اون خوب میشه، اون استدلال خوب میشه که بگیم فهم همه عرب این است. وگرنه اون آقایونی که قائلن به این که این اسم نیست حرف است، خب این معنا رو نمی کنن. چجور استدلالیه؟ باید بگیم فهم عرب از این خدمت شما مع این معانیست، چون این معانیست اینا مستقل هست، پس اثبات می شود اسمیت. خب لغات مع، مع که خودش بود به فتح العین، یکی دیگه که جناب ابن هشام به عنوان لغت اعلام می کند منه، به تسکین ابن هشام می فرمد اینم لغت هست، لغت. خب در این بیان ابن هشام مخالفت میکنن با سیبوه. ببینید اینا از اون جاهایی خیلی خوبه آدم باید تو دفتر چه درمیش بنویسه، جاهایی که ابن هشام مخالفت کرده با سیبوه. این سیبوه که خود ابن هشام در حل به فرمان شاف حل عرب و فهر مواسدم، این سیبوه که ابن هشام سیبوه براش توج کیست خوندی در عرب، در بحث عرب اون جایی که جناب ابو حیان بود فرمود اگر اشتباه نکنم ظاهرا ابو رسیدی آیه ابو خوندی ابو نرسیدی بله در بحث عرب در مبنی یک اونجا میبینی ابن هشام میگه عرب تو صد و بالماضی و المضارع و الام، میگه ابو حیان مخالفت بس تو درس آیده دیگه هم درک کردم یادم میاد رضی آدرس های رضی رضی هم مخالف هست. بعد ابن هشام دلائل ابو حیان رو رد میکنن، آخر میگه ببینید صحبت به ما یقتو بهی علا بطلان قولهی، بخوایی به دلائل من رو درمیدن من برای یه پتکی دارم چون اون رو در مقابل علم میکنم میتونی چند صحبت به ما یقتع و بهی علا بطلان قول ابی حیان حکایت و سیبوه کتب تو الیه به ارقم سیبوه نرد کرده ارقم. چجوری میخوایی بگی که سله ار عمد نمیم؟ یعنی نه تنها پتک ارده اشاره بلکه پتک همه نحوی ها حکایاتش. البته از کردم لولن مبارز، لولن مبارز چون در مبارزه با قواعد تعادل و ترجیح قواعد تعارض با بشن. همین ابن هشام اینجا میگه خلافاً لسیبه بود. خب اینا خوبه دیگه، کسی که دنبال اجتهاده اینا رو در میاره مجتهد میشه. چرا اینجا مخالفت میکنه با سیبه؟ چون اینجا اجتهاد، سیبه بود اجتهاد کرد، اجتهاد داره چه سیبه بود که به درس بخور قابلیت خطا داره، ممکنه که در اجتهادش خطا کرده باشه. علاوه بر ما به دلیل قطعی برسیم که اشتباه کرده خلافاً نصیب ما، چون دیگه حکایت نیست، این دیگه اجتهاده. مگه سیبوه اینجا چی گفته؟ سیبوه گفته من لغت نیست. طب من لغت از لغات عرب نیست در مورد مع یه لغت، من به ترتیب یه لغت دیگه، نه بلکه مع همان مع است که به خاطر ضرورت شعری ساکن شده است. یه لغت نیست. حالا اگر ما رفتیم یه جا خطای شما دیدیم که تصریح شده، پیدا کردیم که یه سری از اعراب هستن مع به کار میبرن، چه در نه چه در نه سیبه های مخاطب به نشته ها. من البته عرض کنم و میدونید دلیل این که سیبه های به این سمت رفته چیه؟ چون اون مثالی که در اینجا در مغنه نبی بوده آقایون انداختن، چون اون مثال رو در سیوتی در همون صفحه که عرض کردم دیدید 230 بود، بله 230 در مغنه نبی هم در اینجا بوده. اون مثال معروف مشهور این فصل من در شعر اینه که بعید نیست که جناب سیموی به خاطر دیدن اون شعر چنین حرفی رو زده باشد. قطعه یعنی پرت هم نگفته جنوب سیموی که انقدر که پرت نمیگه که نه پرت نگفته ولی فحص نکرده همون دیده که در شعر گفته پس این مخصوص ضرورت هست. در ضرورت میشود معبر فتح شما بگید من. ولی اگر ما رفتیم بودیم نه این لغتی است که در نصر و نظر هر دوتا به کار میرود خب با او مخالفت میکنیم و اتفاقا لسان تصریح دارد که این لغت هست و تذکیر و عینهی لغت و قدمه لغت یک قلبیده است که لسان هم تصریح کرده جلد 13 144 از جناب کسائی نقل کرده چون میدونید مکتب کوفه بلخ از کسائی برای اینکه معمولا میخواست با سیموی در بیفته فحصای عجیب غریبی میکرد دقیقا در فحص خیلی اون فحصاش دقیق تر است و تذکیر و عینهی لغت و قنمن و لغت و ربیعه خب وقت بعدش دیگه در عرب استعمال شد پس این لغت است. لا ضرورتون ضرورت شعری نیست خلافا لسیموی که فرموده ضرورت هست. مطلب بعدی این است که حالا معه که یه لغتش معه من اسم است یا حرف جر است حرف است ابن هشام می فرمد اسم است اسم مثل معه معه وقتی فتحش من شما ورسای ساکر می شود اسمیت ها باقی اسمیت باقی اسمیت باقی
و هینه ازه و اسمیتها اسمیت این لفظ این مفرد که میزنیم حالا به معا دیگه هینه ازن هینه از چه آقا هینه از تس کن مثلا اینهو باقیتون مثلا همون معا باقیتون و قول النحاس قول جناب النحاس که گفته انها ان معا هینا ازن هینا از توسکن مثلا اینهو حرفون بل اجماع مردود جناب نحاس گفته ما اجماعیست که حرف هست ابن هشام میگه این قول مردود است. خب این عبارت چند جاش محل سوال است کجاش محل سواله؟ بس شما چه سوالاتی تولید میشود؟ ها اولین سوال همینه آفرین که اگر جناب نحاس میگه اجماست که این حرف است ابن هشام چجوری در مقابل اجماع ایستاد دقت کرد چجوری ایستاد فرمود اسمیت ها این ازم باقی دیگه سوال بعدی
آفرین
اینکه چرا آفرین این سوال خیلی سوال دقیقیه باری کلا آخه چرا باید معه وقتی معمی شود دیدید خیلی نکتش هم قشنگ اشاره فرمود قال و نعم ماقال آفرین فرمود با این که معناش باقیه خب اگر معناش باقیست خب چطور آخه قائل به اسمیت بشیم اتفاقا دلیل ابن هشام نگفته ولی طلبه فاضل در میاره که میگه اسمیت ها باقیت ها دلیلش همینه که وقتی معنای مع همان معنای مع است چجوری قائل بشیم به حرفیتش اگر مع هم در استعمالاتش همین معانی رو میفهمانند چجوری قائل بشیم به حرفیتش اتفاقا همین دلیل رو جناب سبان رو برده ببینید سبان رو سبان جلد 2 279 لأن المعنى فی الحالین واحدون و المعنى الواحدون لا یکون مستقلن و غیر مستقلن نمیشه که معنای واحد هم مستقل باشد هم غیر مستقل جمع بین ازداد امکان ندارد که اینم تو ذهن ابن هشام بوده که چرا باقیست البته یه نکته ای رو عرض کنم چون همین رو وارد شدم جناب دسوقی در اینجا در دلیل باقی بودن در دلیل باقی بودن اینجور نوشته، این عبارت رو بخونم براتون. دسوقی نوشته لمجیئها مضافتن فی هذه الحاله و الحرف لا یضاف. میدونی چرا اسمه؟ چون در این صورت من مضاف به کار میره و شما میدانید که مضاف امکان نداره حرف باشه، مضاف قطعا اسمه. اینو دسوقی اینجا دلیل آورده. اکن ولیکن ظاهرا این دلیل جناب دسوقی تمام نباشد. چرا تمام نباشد؟ آفرین، احسن، باریکالله. چون گفتیم قول مقابل که میگه حرف، میگه حرف جره و اون چه که شما میبینید مدخول این معز مجرور است به حرف جر. این مصادره به مطلوبه. شما خودت مضاف میگیرید بعد میگید مضاف که حرف نمیشود، مضاف اسم است. خب اون به شما میگه من مضاف نمیگیرم، من حرف جر میگیرم. کردی؟ این دلایل دلایلی است که انسان یه مقدار تأمل کنه ببینه دلایل تمامی نیست. ببینید رضی رو جلد 332، قال بعضهم و هو الحق هی فی هذه اللغه حرف جر. حرف جر. پس دلیل جناب دسوقی رو تمام ندانستیم. ابن شام هم همین تو مد نظرش بوده، قول سبان، بیان سبان که سرور اعظم فرمودن. خب یه سوالی که جمعی سوالو پس جواب داد، ولی سوالی که خدمت شما هست شود که فرمودن جناب نحاس فرموده حرفون بل اجماع، اینو چیکار کنید؟ اولا انشالله تعالی در اصول خواهید خوند، در اصول، که بعضی از اجماعات، اینا رو یاد بگیرید از الان، بعضی از اجماعات که ادعا می شود میگن این مطلب اجماعیست، اینا اجماعهای انشائیست، انشائی به تعبیر عابدی، این تعبیر از منه ها، اجماعات کتابخانه ایست. به تعبیر سوم اجماعات اجتهادی است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل تو بحث اجماع می‌فرماد شما زیاد می‌بینید آقایون یه فتوای رو دادن پشتش هم نوشتن این مطلب اجماعی است و حالا اینکه اصلا اجماعی در کار نیست. می‌فرماد این اجماعات اجماعات اجماع اجتهادی است، انشائیست. چطور؟ شیخ انصاری می‌فرماد این فقهای ما، حالا این جرأت‌های شیخ انصاری دیگه، حالا هر کسی جرأت نمی‌کنه به فقهای دار ببنده، ولی حقیقتی است. دقت کردید؟ تحقیقات منم نشون میده که بیان شیخ انصاری مطابق با واقع است. در فقه میشستن تو کتابخونه، حالا کتابخونه که میگیم نه کتابخونه که، یعنی تو جایی که میشستن فرع فقهی رو استنباط کنن، منظورمونه کتابخونه که عرض کردم، نه که کتابخونه که حالا ما میگیم، تو محلی که میخواستن فرع رو به دست بیارن میشستن، میگفتن که خب من که به تمام زوایای این بحث دقت کردم، هیچ زاویه‌ای نماند که از چشم من مقفول باشن. اگر فقهای دیگر هم مثل من دقیق باشن، تمام زوایا رو ببینن، نتیجه فقهیشون میشه همونی که من گفتم، پس مطلب اجماعی است. مطلب اجماعی. بعضی از اجماعات اینجوریه. به خاطر همین بهش میگیم اجماعات انشائی. یعنی میگه باید حرف مرا بزنن. باید حرف مرا بزنن. به خاطر همین بهش میگیم اجماعات انشائی. خیلی این ادعای اجماعهایی که از این قبیل است و اصلا فحصی نبوده، نمی رفتن تحصیل کنن ببینن آیا مطلب در کتب قبلی ها به همین صورت آمده. البته انشاءالله در اصول تقدیم محضر رفقا کردیم، توفیق باشد تقدیم محضر می کنیم که اجماع با اتفاق فرق دارد. خیلی ها اجماع و اتفاق رو یکی میگیرن، نخه اجماع با اتفاق فرق داره، ولی دیگه این کلاس جای حرفا نیست. ممکنه جناب نحاس هم از همین ادعا کرده باشد حرف اون بل اجماع، اونه که این اجماع ذره ارزش نداره. ما اگر متوجه شدیم اتفاقا ما یه زاویه دیدیم که از چشم شما پرید، بنده خدا رد کردید. خب همین زاویه که گفتیم آقا معنا که تغییر پیدا نمی کنن، چجوری اسم حرف بشود؟ چجوری اسم حرف بشود؟ اینه که خدمت شما هر شود که این اجماعات به درد نخوریست. ثانیاً پارو میذاریم بالاتر، اصلا اجماع محصل باشه، اجماع محصل باشه. اینا رو تو ادبیات عرض کردی، تو بحث اصول نحو، جایگاه اجماع در نحو. نه اصلا چه اجماعی به درد میخورن؟ آیا اجماع در مطالبی که بر اساس اجتهاد بهش نحوی رسیده این به درد بخورن؟ گفتیم ذره‌ای به درد نخورد، چون ولو تمام آقایان یه نظر رو داده باشن، ولی اگر از روی اجتهادشون به نظر رسیده باشن، بعدها ما متوجه شدیم نظر خطا، پسش میزنیم. این اجماع به درد نخورد. اون اجماعی که تو نحو به درد بخورد، یادتونه ابن هشام، حالا من نمیدونم استاد مغنی یک چه کار کرده، ببینید من در بعضی از دوره ها خیلی معطل اون عبارت شده، من دوسته نمیدونم این صوت هایی که از من هست کدوم دوره هست، ولی در بعضی از دوره ها خیلی معطل این عبارت شده. فرمون صفحه قسمت شما هست شمد 29 کتاب کن و نقل ابن الخباز عن شیخه انه للمتوسط و ان الذي للغریب یا و هو آجا خلق الاجماع. ببینید پرشان اونجا اشکال داره، گفت خلق اجماع. خب ببینید بعد اینو باید دقت کرد که این اجماعی که ابن هشام گفت اینو نمیپذیرید، چون خلق هست تو کجا؟ چون خلق اجماع هست تو کجا اون اجماع اهمیت داره؟ چون بس معنوی، معنایی که متفرع است بر استماع از عرب حجت. اگر یکی که بخواد خودش معنای جدیدی بسازد، اینش خرد اجماعی به درد نخورد. مثل که عرب فعلی، چرا عرب فعلی معانی که میگوید برای ما به درد نمیخورد؟ ملاحظه فرمودی کرد اعراب اینا الان تو اون بعضی از اون درهای چیز نمیشه بودن پنچرچی، همین پنچرچی ماها. میدانید عرب چه ندارد که، ولی اینا داشتن بنچرچی، همین پنچرچی فارسی. پنچرچی فارسی رو گرفتن پی رو بی کردن، ولی چه رو زنجا خودش نگردش، اون به درد نمیخوره که. اینا در اثر اختلاف اینجور لغا فایده ندارد که. اونی که استماع شده از عرب حجت، مثل اون معنایی که در مورد حمزه فرمودن، اگر اونجا یه کسی بخواد بیاد از خودش معنای جدید بسازد، اونجا خرد اجماع کار سازد، به درد بخورد. فلزاست که ولو اجماع اجماع انشایی نباشد، اگر از راه اجتهادات باشد، ما رسیدیم اجتهادشون غلط است، این رو پس میزنیم و تلقی به قبول نمی کنیم و از چنین اجماعاتی حراسی نداریم. این است که ابنشان می فهمد قول نحاس مردوم دو. فقط دو نکته هست کنم. خود ابن هشام کما اینکه شما در سیوتی دید، چون این دیگه نمونه برای فهم، شما در سیوتی 230 دیدید خود ابن هشام در اوضحش تصریح کرده، شرح و تصریح علت توضیح جلد 1715، مثل جناب اشمونی جلد 2 265 تصریح کرده، خوزری جلد 2 تصریح کرده 517، که معن و آقایون میگن مبنیست، مبنی. ابن هشام اونجا نوشته فتوکنا علی سکون، مبنی بر سکونه. دلیل این بنا چیه؟ به ابن هشام ورودی پیدا نکرد، اگر ورود پیدا میکرد یه روز درس بود. همین دلیل مبنی بودن. چرا مبنیه؟ برای اینکه شما جواب این سوال رو تو همین آدرسایی که از خزری سبان دادن میتونید نگاه کنید، دلایلش آمده. و همچنین محشین مغنی دستوقی دارد، شمالی دارد، امیر دارد، دقت کردید؟ برای اینکه این رو بخواید حل بکنید باید قبلش یه چیز دیگر رو حل بکنید. یادتونه تو صرف ساده یه بحثی بود که اسامی از چی شروع میشن؟ آیا اسامی میتونه ثنائیت الوضع باشن یا همه ثلاثیت الوضع هم؟ فرضا اون مثال دم و ید و اینها، اونجا فرمودن اسامی ثلاثیت الوضع اون دمه بوده، یدی بوده، حذف داشته. بله، ندرتن اسامی مثل ما، من استفهامیه، ما، من شرطیه، اینا ثنائیت الوضع هست. ما از کدوم دست هست؟ ثنائیت الوضع هست یا ثلاثیت الوضع؟ اینو باید پنبهش رو بزنید تا بتونید در این نکات مبنی بودن یا نبودن استفاده کنید. به اون اصلهایی که لسان فرمود اصلها معن دقت کنید. برای ثنائیت الوضع یا ثلاثیت الوضع وافی اصلا یه تیتر مستقل گذاشته و بحث کرده. عباس حسن وافی جلد 3 صفحه 129 و شرح و تصریح جلد 1 716. عباس حسن کامل تره، شرح و تصریح جلد 1 716. ملاحظه بفرمایید. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، عالم تازه در گذشته و هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلوات بر حضرت کنید.